أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است آیات بینات سوره مبارکه نبأ را محضر مبارکتون در نوبت های گذشته مطرح کردیم، در دو نوبت و الان هم از آیه 17 هم که تلاوت شد قسمت بعدی این آیات بینات رو امشب بررسی خواهیم کرد. اشاره شد که در مجموعه این سوره مبارکه با توجه به این آیه 17 هم ان یوم الفصل کان میقاتا بیشتر نظریه ای تقویت شد که مراد از نبأ عظیم مسئله معاد و قیامت است. خداوند سبحان اشاره فرمود که میپرسند، جستجو میکنند از یک دیگر با همه توضیحاتی که دادیم در مورد نبأ عظیم، نبأ عظیمی که به زودی خواهند دانست. آنگاه اشاره فرمود به یه تحولاتی در جان و جهان، به یه آیاتی و شواهدی در زمین و در وجود انسان که اینها بررسی شد، گفته شد و آخر سخن این بود که وانزلنا من المعصرات ماء فجاجا، که اشاره به این مصداق رحمت خیش فرمود، لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا، که تمام موارد گفته شد. یک باره می فرماید ان یوم الفصل کان میقاتا. خب مشخص میشه که اون احتمال این که مراد از نبأ عظیم که می توانست قرآن باشد، مسئله توحید باشد، مسئله معاد باشه و البته به شکل روایی و مصداق گویی وجود مبارک امیرالمؤمنین بود که بر اساس روایات توضیح دادیم. اینجا با توجه به یوم الفصل که از اسامی قیامت است، روشن میشه که این مسئله و مورد سوال معاد است. فرمود ان یوم الفصل کان میقاتا. کلمه یوم الفصل، واژه فصل، الابانه تو بین الشیئین، التمیز بین الاشیاء المختلطه. وقتی یه اموری با هم ترکیب میشه، مزج میشه، جداسازی اینها از هم نامون فصل است. اساساً به طور کلی جداسازی فصل. به همین خاطر هنگامی که این استخوان‌ها از هم جدا میشن به محل جا شدن اون مفصل میگوییم، چون اینها رو فصل میکنه و جدا میکنه. هنگامی که ادعایی، مطلبی، اختلافی ممزوج میشه و بالاخره پرونده شکل میگیرد، شاکی است و یا کسی است که مقابل اون قرار داده، خواهان و خوانده شده یا غیره، و امور با هم مختلط میشه، اینجا فرایندی که شکل میگیرد داوری و قضاوتی که میاد مسئله رو روشن میکند و ادعا رو از واقعیت و حقیقت جدا میکند، به این در لغت عرب فصل الخصومه میگویند. یعنی داوری میشه فصل. این هم از معانی کلمه فصل است. خب معنا گفته شد، برمیگردیم به آیه شریفه. واژه میقات هم از ماده وقت میآید. به واقع مفقات است از ماده وقت، بر وزن مفعال مفقات که اون واو بدل به یا میشه، میشه میقات. از ماده وقت یعنی زمان مقرر، وقت مقرر، وقت تعیین شده. ان یوم الفصل کان میقات، به راستی که یوم الفصل همان زمان تعیین شده است که خداوند برای شما انسان ها در نظر گرفته است. چرا به قیامت یوم الفصل گفته میشه در میان همه نام هایی که خداوند در قرآن داده؟ 102 نام برای قیامت در قرآن وجود داره. جالب این که همونطور که یوم الفصل گفته میشه عالم جدا شدن و جدایی، یوم الجمع هم گفته شده است. از اسامی قیامت یوم الجمع است. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. در سوره مبارکه تغابن عالمی است که شما را خداوند برای اون یوم الجمع گرد می آورد و این روز تغابن است، یعنی از دقیقا نقطه مقابل یوم الفصل یوم الجمع. حالا چرا به قیامت یوم الجمع گفته میشه؟ چون خداوند جمع میکنه بین صاحبان حق و بدهکاران حق، بین ظالم و مظلوم، بین حبیب و محبوب به معنای واقعی اون که در دنیا نتوانستند به هم برسند، در عالم قیامت به هم میرسند. و معانی دیگری که مهمترین اونها شاید جمع بین انسان و مجموعه اعمال او در زندگی دنیا است که انسان ها با تمام اعمالشون جمع میشن در عالم قیامت، میشه یوم الجمع. اما یوم الفصل که در این آیه شریف است، بارزترین مصداق یوم الفصل و علت نامگذاری قیامت بدین نام این است که ما در دنیا میبینیم بزرگواران که متاسفانه نکته بسیار فریبنده‌ای که برای انسان‌ها و لغزنده‌ای که برای انسان‌ها پیش میاد در دنیا، امتزاج و مخلوط شدن حق با باطل است که به دنبال اون مسیر رو انسان‌ها گم می‌کنن. شبهات، انحرافات جایی پیش می‌آید که یه بخشی از حق رو می‌بینیم، بخشی هم از باطل، اینها با هم ممزود شده و انسان‌ها گمان می‌کنن که حقیقت همین است. چه مکتب‌های فکری، مرام‌ها، شخصیت‌ها و افرادی که با همین شیوه بالاخره پیروانی، رهروانی در طول تاریخ بشر داشتند. اینها حق محض نبودند. لدینا کتاب و ینطق بالحق. ویژگی مکتب پیامبران الهی این است که تمام حق است. در نزد ما کتابی است که جز به حق سخن نمیگوید. لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه. هیچ باطلی در سخن الهی و در کلام الهی نیست. سخن ذات حق به تمام حق است. اما در دنیا میبینیم که مطالبی صاحبان فکری همین الان در دنیا، مکتب‌های مختلفی که اینها ادعای تربیت و نجات و هدایت انسان رو هم دارن، نه اینکه عاری از حق باشن. یه حقایقی رو هم میگن، مطالب مفیدی رو هم میگن، اما لابلای این مطالب ممزوج است با باطل. و متاسفانه این ترکیب حق و باطل فریبنده است، لغزنده است و مدعیان که حق رو بیان میکنند پیروان پیدا میکنند، رهروانی دارند که در دنیا خب بالاخره مدعی عرفانند، مدعی اخلاقن، مدعی حقوق بشرن، مدعی آزادین، خیلی ادعاها دارند. اما اینها حقایقی است که ممزوج و مخلوط شده با باطل است. و کل حزبن به ما لدیهم فرحون. و هر کدام از اینها هم خودشون رو حق میدانند. امیرالمومنین در نهج البلاغه گلایه میکنه، میگه اگر حق آشکار باشد تمام به تمامه، اگر باطل هم تماماً باطل باشه، تمیز بین حق و باطل راحت برای انسان. اما دغدغه ما جایی است که این حق و باطل ها با هم ممزود شده و ادعا میکنند و انسان ها رو به دنبال خودشون میکشانند. یوم الفصل در عالم قیامت تمام این فکرها، مکتبها، اشخاص، نظریات، رفتارهای ترکیب یافته از حق و باطل به امر الهی، عالمی است که در اون عالم خداوند فصل میکند، جدا می کند، چهره های حقیقی آشکار می شه، تمام اجزاء حقیقت خودش رو نشان می ده، باطل خودش رو نشان می ده، اونجا عالم آشکاری است. یوم تبل السرائر، باطن ها رو می شه و دیگه اونجا قاطی نمی شه حق و باطلی که در درون باطل باشد و در برون حق باشد. یا نه، این معنای بسیار زیبایی است که یوم الفصل رو نشان می ده. در کنار این معنا، معانی دیگه هم وجود داره. یعنی در دنیا انسان‌ها یه مشترکاتی دارند که بر اساس اون مشترکات دارن زندگی میکنن، بهره برداری میکنن همه با همین مشترکاتی که در دنیا دارن. انسان ها 8 میلیارد کره زمین دارن زندگی میکنن، از سکنا در زمین با هر باور و عقیده و شکل و رفتاری دارن به اشتراک بهره برداری میکنن. از امتیازات و نعمت های رحمانی خداوند در دنیا، کافر و مؤمن و فاسق و فاجر، از آب و هوا و نعمت های عام و گسترده از تعهدیات دارن بهره برداری میکنن. نزدیکتر میان انسان‌ها در یه مجتمعاتی، در یه اشتراکاتی با هم زندگی می‌کنن، در یه کشوری، در یه شهری، در یه محله‌ای و حتی در یه خانواده‌ای، منطقه‌ای اینها زندگی می‌کنن. و حال اینکه اینها یکسان نیستند به لحاظ باور، به لحاظ رفتار، به لحاظ ارزش و جایگاهشون در نزد خداوند، اما با یه چوب رانده میشن. اینها شهروندند، اینا همه حقوق شهروندی دارند، اینا همه امتیازات برابری مثلا گاه در قبال قانون دارند و یه اشتراکات این چینی دارند. در عالم قیامت چنین اشتراکاتی وجود نداره. انسان‌ها دیگه اونجا تمیز داده میشن، جدا میشن بر اساس باورها، عقاید و رفتارها. اونجا دیگه عالم تمیزه. و امتاز الیوم ایها المجرمون، جدا شید امروز، امروز روز فصل تمیزه. و امتاز الیوم، تمیز همین فصله دیگه. امروز نمیتونید قرار بگیرید در کنار هم، نمیتونید برخوردار باشید از این موقعیتی. انسانها به لحاظ شخصیت اعتقادیشون، به لحاظ رفتارها و جنس رفتارشون دستبندی میشن در اون عالم. و دیگه یوم ندعو کل اناس به امامه، هر گروهی و جماعتی با پیشوای خودشون و جلوداران فکری خودشون پای برسه قیامت میگذارن، میشه یوم الفصل. پس این امتیازات و این وابستگی ها و اشتراکاتی که در دنیا وجود داره تفصیل داده میشه، اینا جدا میشه و باقی نمیماند، فصل داده میشه و به کناری میره. این هم معنای دوم، یعنی استفاده دوم. پیوندهای دروغینی که در دنیا وجود داشت، ادعاهایی که میشد، کسانی که بالاخره اینها وابسته به هم بودند و به نوعی همراهی با هم میکردن، اما مجاز بود، حقیقت نبود، دروغ بود، پشتوانه نداشت، منافع اینجا در بین بود، همه اینها تفصیل میشه، تمام جداسازی میشه و انسانها بر اساس حقیقت وجودی خودشون در کنار یکدیگر قرار میگیرن. و باز هم ادامه داره این معنا، اما این شواهد کلی کافیست. ان یوم الفصل. معنای دومی که بر اساس لغت هم اشاره کردم، فصل به معنای داوری، فصل الخصومه، یعنی داوری کردن و حق رو به صاحبان حق دادن. ان یوم الفصل. خداوند در دنیا داوری نمی کنه در میان انسان ها. داوری الهی اقزما انتقاز در عالم قیامت است که یحکم بین عباده، خداوند بین بندگان حکم میکنه و حقوق انسانها رو به انسانها باز میگردانه. ظالمان در پیشگاه خداوند در عالم قیامت ایستاده، باید پاسخ مظلوم رو بدند. همه کسانی که دیون برگردن اونهاست و دین نسبت به عباد و بندگان خدا دارند، فردای قیامت می ایستند و خداوند داوری می کنه و بر اساس حکم الهی اجرای احکام. این میشه یوم الفصل. صحنه بسیار، صحنه مهیب، سنگین و تکان دهنده است که از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت، از آدم بگوییم تا انقراض عالم، همه این بندگان خدا و انسان ها می ایستند و داوری الهی محقق میشه. این معنای دوم یوم الفصل. فرمود ان یوم الفصل کان میقاتا، این وقت معین خداوند برای همه انسان هاست که عالم تبیین حقایق، جداسازی حق از باطل و داوری خداوندی است. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. اما این داوری و یوم الفصل در چه عالمی و زمانی رخ میدهد؟ در عالمی، ملاحظه فرمایید، من کلمه یوم رو به معنای تفسیری ترجمه میکنم، نه معنای لغوی. یعنی روز نمیگیم، چون میدونیم اونجا بحث روز و شب که نیست دیگه. اونجا یوم به معنای عالمه، اینجا یوم القیامه یعنی عالم قیامت. یوم ینفخ فی الصور، در عالمی است که ینفخ فی الصور، دمیده می شود در صور، فتأتون افواجا. خب آشناییم، یکی از اصطلاحاتی که در مورد قیامت به کار برده میشه در قرآن، از ترکیباتی که به کار برده میشه نفخ صوره. نفخ میدانیم دمیدن، صور هم که به معنای بوق میتونیم ترجمه کنیم صور رو، و معنای دقیق لغوی اون به معنای ابزاری که در آن میدمیدن و اعلام میکردن. یه شاخی رو مثلا از بعضی از قرنوثور، این شاخ گاو رو، شاخه حیوان رو که درون توهی بود یا خالی میکردن و در این میدمیدن، و همون که دیدید شیپور، به فارسی ما شیپور. خب سور، نفخ سور، ترکیب اون نشانه چیز، یعنی اعلام عمومی. برخواه در سربازخانه ها وقتی میخواستن بیدار باش بزنن، خفتن رو اعلام کنن، کاروان ها حرکت میکردن میخواستن که بالاخره ایستادن رو قافل سالار اعلام کنند، میدمیدن فلان. در روستا مثلا نمیدانم در آبادی خبری بود، میخواستن همه اهل آبادی رو دعوت کنن برای مراسم شادمانی و برای ظهر، در این نای میدمیدن. سور نای، سور شادمانی بود، برای شادی میزدن، بنچو سورنا. برای غم میزدن، شد کارنا، میشد کرنا، بعد سورنا و کرنا میزدن. اون نای همین سور است، وسیله اعلام عمومی. حالا در هر زمانی هر وسیله ای هست. امروز در عصر و زمان ما چگونه اعلام میکنن یه خبری رو در سطح جهان، در سطح تمام عالم وجود؟ چه ابزاری وجود داره زمانی که قیامت میخواد محقق بشه؟ چه ابزاری وجود داره؟ اون دیگه مطابق با زمانی است که این اتفاق رخ میدهد. اما ما دو نفخه سور داریم در قرآن. یکی اعلام عمومی است که به دنبال اون من فی الارض و من فی السما، یعنی تمام موجودی آسمان و زمین جان میدهد و از میان میرود. اونجا فهذا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، جان میدهد هر آن که در زمین و هر آن که در آسمان است. اینو میگیم نفخه اماته، یعنی اعلام مرگ میشه از سوی ذات احدیت. اونگاه حالا زمان، اینها دیگه هیچ نه علمی است نه آگاهی است که فاصله بین این اعلام اول و اعلام دوم چیست، اینها رو اطلاعی نداریم دیگه. حالا گاهی ممکن روایاتی چیزی باشه مقداری نزدیک کنه معنا رو به ذهنمون، اما دقیق نمیدونیم. به دنبال اون نفخه احیاء، یعنی یه اعلام عمومی میشه، فاذا نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. انسان ها از عالم قبر، از عالم گور، برزخ برون میان و به سوی قیامت حرکت میکنن، که آیه رو در سوره مبارکه یاسین به تفصیل توضیح دادیم. اینجا از این جنس دومه، یعنی نفخ صور دوم و اعلام احیاء رو خداوند داره مطرح میکند. یوم، این یوم الفصل، در زمانی است، عالمی است که ینفخ فی الصور، در صور دمیده میشود، اعلام عمومی میشه برای تمام هستی. بعد فتأتون افواجا، شما میایید به اون یوم الفصل و قیامت پا میگذارید. فوج فوج، افواجانی فوج فوج. خب کلمه فوج اصطلاح خاصی است دیگه، الان این رو بیشتر کجا به کار میبریم؟ یا فوج فلان فوج فلان، این رو بیشتر در گذشته مثلا در مورد نظام به کار میبریم، اصطلاح نظامی هستن، به دسته ها و گروه های نظامی فوج گفته میشه. بعد این رو به انبوه بودن گفته میشه، یعنی فوج فوج آمدن، گروه گروه بسیار آمدن. فتأتون افواج، گروه گروه میاند انسان ها پا به قیامت میگذارند. حالا این فوج گفتنی که ذات احدیت مطرح میکنه، مشخص میشه ضوابط اون عالم، قواعدی که در اون عالم جاری است. بر اساس اون یوم الفصل انسان ها دست دسته میشن، بر اساس عقایدشون، بر اساس رفتارهاشون. دقت بفرمایید، الیه یصعد الکلم الطیب بل عمل صالح و یرفعه، باور شایسته و عمل صالح است که در پیشگاه خداوند رفعت و بلندا دارد. درست؟ بر اساس عقیده و عمل انسان ها تقسیم میشن تو گروه ها و فوج ها و گروه هایی که اینها. چرا فوج تعبیر میکنه؟ چون انضباط دارند اونجا، پراکندگی دنیا نیست. حالت متحد و شکلی دارن، همانندی دارن، بر اساس عقیده و عمل انسان ها دست دسته میشن در گروه های مختلف. شما تصور بفرمایید وقتی که این رژه‌های نظامی میشه، رسته های مختلف، نیروهای مختلف با لباس خودشون، لباس متحد و شکل خودشون، سلاح‌ها و اسلحه‌هایی که دارن، جدا جدا میان سان میبینن فرمانده ها اینها رد میشن. در یه مراسم مثلا ورزشی میبینید، فرد بازی های آسیایی نمیدونم، المپیک میبینید، این کشورهای مختلف میان پرچمداری دارن با لباس‌های ویژه خودشون، میان متحد شکل رد میشن و سان میبینن، به تعبیری به نمایش میگذارن خودشون رو در افتتاحیه ها مثلا. دقیقا گویا چنین صحنه ای رخ میدهد. انسان ها در گروه های متحد الفکر و متحد العمل پا به صحنه قیامت میگذارن. دیگه اونجا همه انسان ها، هم پالکی ها، با همان در همه جهت. متقین در صفوف خودشونن، محسنین در صفوف خودشونن، صابرین در صفوف خودشونن، فاجرین در جمعیت خودشون و فوج خودشون میان و همینطور ریز کنید مطلب رو به دسته های مختلف. تمام اینها گروه گروه وارد قیامت و حشر میشن. فتعتون افواجا، همه جدا شده، تقسیم شده، منظم، کدگذاری شده، پای به صحنه میگذارن. بعد و فتحت سما و فکانت ابواب. من در دورهای قبل که این دور چهارمه که من سوره نبأ رو دارم میگم، یا پنجم، حتی شاید دور پنجم باشه، همیشه هنگامی که به این آیه رسیدم یه روایتی رو خدمت عزیزان خوندم. مراجعه بفرمایید، در دورهای قبل هم این روایت رو گفتم، به دلیل تکان دهنده بودن و اهمیتش و جدی بودن روایت این سخن پیامبر رو خوندم و الان هم میخونم خدمت عزیزان، باشد که در ذهنمون بماند و توجه بیشتری به این مضمون داشته باشه. اما روایت این است که در ذیل همین آیه فتعتون افواجا، حدیث از برای ابن عازب است. قال کان معاذ بن جبل غریبا من رسول الله فی منزل ابی ایوب الانصاری. جلسه بود در منزل ابو ایوب انصاری که از صحابی بسیار با وفای پیامبر بود. این همونه که وقتی پیامبر رسیدن به مدینه، از قبا اومدن وارد مدینه شدن، مونده بودن پیامبر که کجا برند، و همه هم دوست می داشتن که پیامبر رو منزل خودشون ببرن. رسول خدا هم که خونه جایی نداشتن اون زمان در مدینه. همسر عمو ایوب انصاری سریع اومد، اون به اصطلاح چمدان، اون بساط پیامبر و ابزار پیامبر که همراهشان بودن برداشت، بدون اجازه، بدون که بگه، برداشت برد تو خونه خودش. بعد به شوهرش گفت برو به پیامبر بگو مرد جایی میرود که ابزار او رفت، وسائل او رفته است. یعنی پیامبر بود بیان خونه ما، و پیامبر همین کارو کردن، رفتن ساکن منزل ابو ایوب انصاری شدن تا زمانی که بعد برای خودشون جایی پیش بینی کردن و منزلی پیش بینی کردن. خب اونجا بود و معاذ بن جبل میگه در منظر پیامبر بودیم و نزدیک پیامبر بود. فقال معاذ، معاذ گفت یا رسول الله، خطاب کرد به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، گفت که ارائیت قول الله تبارک و تعالی، نظرتون در مورد این آیه چیه یا رسول الله؟ معاذ سوال کرد، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. تا که این رو گفت رسول خفمدن، یا معاذ سألت عن عظیم من الامر، از مسئله مهمی سوال کردی. ثم ارسل عینه، دید پیامبر بی اختیار اشکاشون جاری شد، از گونه مبارکشون داره میریزه. ارسل اصلا جاری شد. ثم قال یحشر عشرة اصناف من امتی اشتاتا قد ميزهم الله من المسلمين و بدل صورهم. در میان امت من خداوند از بقیه مسلمین 10 گروه رو جدا میکنه که اینها جزو اون فوج هاند که با صور حقیقی خودشون، نه آنی که در دنیا بودند، پای به قیامت میگذارند. خدا اینها رو از مسلمانان جدا میکنه و اینها فوج خودشون رو دارن و با دسته های خودشون این 10 گروه پا به قیامت میگذارن. بعضهم علی صورت الغرده، بعضی از اینها بوزینه اند از امت من که پا به قیامت. بعضهم علی صورت الخنازیر، گروهی به صورت خوک وارد قیامت میشن نه صورت انسانی. و بعضهم منکسون ارجلهم من فوق و وجوههم من تحت، گروهی باژگونه میان به گونه‌ای که من تحت ثم یسحبونن، صورت‌هاشون روی زمین کشیده میشن و اینها رو میبرن وارد قیامت میکنن. و بعضهم عمن یترددون، خدا رحمت کنه این قدیمی ها اون وقتی میخواستن مثلا دعا کنن صلوات میگفتن کور وارد محشر نشی، مثلا ذکر صلوات میخواستن بدن این دعا رو میکردن و جمله عجیبی است. پیامبر فرمودن گروهی وارد محشر میشن کور، هیچ امکان دیدن ندارن، مردد متحیر. و بعضهم سمون بکمون لا یعقلون، بعضی ها وارد میشن کر کور، هیچ نمیتونن حرف بزنن گنگ. و بعضهم یمزقون السنتهم، گروهی وارد میشن انسانن اما آن به آن در حال جویدن زبان خودشون و ریختن خون و چرک از دهان اینهاست. که یتقذرهم اهل الجم، که از بوی تعفن و گند اون اهل جهنم به آزار و اذیت میان. و بعضهم مقطعتون ایدیهم و ارجلهم، بعضی ها دست و پای قطع شده به قیامت پا میگذارن. و بعضهم مسلمون علی جزوع من نار، و بعضی ها اینها به صلیب کشیده میشن بر شاخه هایی از آتش، آن گونه وارد قیامت میارندشون. و بعضهم اشد و نتنن من الجیف، بعضی ها میان اونقدر بوی تعفن و گند دارن که از مردار هم پستر. و بعضهم یلبسون جبابا سابقتا من قطران لازقه به جلودهم، بعضی ها لباس ها و جامه هایی بر تن اینها میکنن از قطران، از سرب گداخته، از فلز گداخته که چسبیده و متصل به جلدها و بدن و وجود اینها. الله اکبر. پیامبر این رو گفتن دیگه اصحاب همه مبهوت و متحیر موندن. فَأَمَّا الَّذِينَ، شروع کردن پیامبر این فوجها رو، شناسنامه اونها رو گفتن و معرفی کردن. فَأَمَّا الَّذِينَ عَلَى صُورَةِ الْغَرَدَةِ، اونهایی که به صورت بوزینه میان، القطات و من الناس، کسانی هم که اینها قطات بودن. قطات خبرچین، کسانی که برای حاکمان، برای ظالمان از دیگران خبرچینی میکنن و اونگاه موجب گرفتاری این انسان ها میشن. قطات، خبرچین ها، جاسوس های این چنینی، القطات من الناس، که موجب گرفتاری و بدبختی انسان ها در دنیا شدن. و اما الذین علی صورت الخنازیر، اونهایی که به صورت خنزیر و خوک میان، فاهل السحت، اینا اهل سحتن. سحت، ببینید خود واژه سین هته به معنای تراشیدن، ساب دادن، تراش دادن. به گناهانی که وجود انسان رو تراش میده و از بین میبره سحت گفته میشه. اکالون لسحت، بدترین حد گناه رو قرآن سحت میگه، چیزی درآمدی و خوردنی که این حالت رو داره. لذا مصادیقش رو نگاه میکنیم تکان دهنده است. اجرت و زانیت سحتون، پولی که زن زناکار میگیره سحت. سمن المغنیت سحتون، پولی که اون مطرب میگیره برای عیش و عشرت را برپا کردن سحتون. الربا بعد البینت سحتون، بعد از اینکه روشن شد برای انسان که این رباه اما بازم میگیره میخوره، مثل پول اون زناکار سحت است. همون اثر رو تو وجود انسان داره، میشه خوک، همون خوک. قبن المسترسل سحتون، یه کسی به تمام وجود اعتماد به ما میکنه، سرمایهشو میده دست ما و ما همان کاری که دلمون میخواد با سرمایهش انجام میدیم، میخوریم. او با تمام اعتماد میاد، استرسال، خودشو در اختیار ما قرار داده، اما مقبونش میکنیم. این مانند همون پول زن زناکار است، سحتان. و این موارد داره. فرمود نبی مکرم اونهایی که به صورت خوک میان، اینا اهل سحتن، اینا کسانی که این وجه اشتراکشون اینه. و اما المنکسون علی رؤوسهم، اونایی که واژگون میان به صورت کشیده میشن، فاکلت الربا، رباخارانند. ولعما، اونهایی که کور وارد میشن، الجائرون فی الحکم، اونهایی که در حکم و در داوری و قضاوت ظلم به انسانها کردن، قاضیان ظالم، قاضیان جائر. و سم البکم المعجبون و اعمالهم، اونهایی که کرولال وارد میشند، اینها معجبون به اعمالهم، اینها خودشیفتگانی هستند که اینها خودشون رو تافته جدا بافته میدانند و بندگان خدا را عددی حساب نمی کنند. والذین یمزقون السنتهم، اونایی که زبانهاشون رو میجون میخورند، العلماء و القضات، عالمان و قاضیانی هستند که خالف اعمالهم اقوالهم، اون چرا که میگویند با اون چه عمل میکنن زمین تا آسمان متفاوت است. اینها اونها و المقطعت ایدیهم و ارجلهم الذین یؤذون الجیران، اونهایی که دست و بالشون رو خدا قطع میکنه با دست و بال قطع کرده به قیامت پا میگذارند، همسایه آزارانند، اونهایی که همسایگان از وجودشون امنیتی و آرامشی ندارن، چاره‌ای هم ندارن، موندن. و المسلبون علی جزوء من نار فالسعات و بالناس الی السلطان، اونهایی که به صلیب و صلابه کشیده میشن، اینها بدگویانند، چه در نزد حاکمیت چه غیر، نمامی، بدگویی، سخن چینی بین انسانها و آتش به پا کردن، آتش معرکه پا کردن. والذین هم اشد نتنا من الجیف فالذین یتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله في اموالهم، اونهایی که جند بوی اینها تعفن در قیامت ایجاد میکنه، کسانی که در دنیا عمرشون گذشت به فرو رفتن در لذت ها و شهوت ها، در خوردن ها، در خوشی ها، شهوترانی های جنسی، چیز دیگه تو دنیا نفهمیدن جز اینها، و حق خدا رو هم در اموالشون هرگز پرداخت نکردند. و آخرین گروه والذین هم یلبسون الجباب، اونهایی که جبه ها و جامه هایی از آتش برتن می کنند، فأهل الفخر والخیلا، متکبران، متجبران، ظالمان متکبر و زورگویی هستند که نسبت به جامعه و مردم و حقوق بندگان خدا چنین رفتار می کنند. این یه شمه پیامبر لب باز میکنه، یه گوشه ای از فتعتون افواجا رو پرده برمیداره. خب این همونیست که در بعضی از آیات قرآن خداوند مطرح میکنه، در باب غیبت میگه، در باب عرض به خدمتون مال یتیم مطرح میکنه و پرده رو برمیداره. ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران میشه و این چهره ها رو آشکار. فرمود یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، فوج فوج میاد. حالا اون فوج مثبتش رو هم اون انسان‌های وارسته که یوم ندعو كل اناس به امام، اونها که در پس سر امیرالمؤمنین وارد قیامت میشه، اونها که در پی وجود مبارک امام مجتبی به صحنه میان، و همینطور بگید صادقان، صالحان، راستگویان، متقین، محسنان، مطیعین، اینا دیگه همه با فوجها و دسته ها و درجات و رتبه های خودشون پای بر اساس قیامت میگذارن. فرمود فتعتون افواجا و فتحت السماء و فکانت ابوابا، بعد اونجا آسمان فتح میشود و دربهایی است برای انتقال و جابجایی و ورود. درب برای چیست؟ برای اینکه شما از یه فضایی وارد فضای دیگه میشید، بعد آسمان باز میشه، درب میشه، انسان ها جابجا میشن. فتحت السما، فتح ازالت الاقلال، در رو میبندند، قلقش میکنن، قفلش میکنن به تعبیر ما. وقتی قفل رو باز میکنید میشه فتح، اصلا خود کلمه فتح اینه. وقتی گره ذهنی انسان رو یه فردی باز میکنه به اون میگن فتاح، معلم، به معلم در کلام عرب فتاح میگن، چون گره ذهنی انسان رو و متعلم رو باز میکنه، این میشه فتاح. و فتحت السما، آسمان باز می شود و اونگاه به گونه درب است آسمان برای انتقال به فضاهای بعدی. خب آیا مراد از این سما یعنی همین آسمان مادی، یعنی منظومه شمسی، یعنی کهکشان راه شیری؟ نه، به دلیل اینکه در موارد متعدد در قرآن می‌بینیم که یه حقیقت مهمی رو با این تعبیر و ترکیب ذات احدیت مطرح می‌کنه. نمونش یوم تشقق السماء بالغمام، روزی که آسمان‌ها شکافته می‌شود، و نزل الملائکه تنزیلا، بعد فرشتگان نازل میشن میان پایین، بعد شما انسان‌ها می‌بینید فرشتگان رو. آیا فرشتگان از آسمان مادی مریخ و مشتری و نمیدونم اورانوس و برید اون طرف خوش پروین و ماجلان و اینا میان؟ نه، اینا ربطی به این نداره، در عالم دیگری هستند که اونها میان، فرشتگان الهی. یا آیه 40 سوره مبارکه اعراف خیلی عجیبه دیگه این آیه، ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها، اونهایی که آیات ما رو تکذیب کردن، استکبار در قبال آیات الهی داشتند، لا تفتح لهم ابواب السماء، هرگز در با آسمان برای آنان گشوده نمی شود، ولا يدخلون الجنه، دیگه به بهشت هم پا نمی گذارند، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مگر اینکه شتر از سوراخ سوزن رد بشه. به اصطلاح این رو میگن تعلیق بر محال، وقتی میخوان چیزی بگن نمیشه، این مثال ها این چنین میزن، ما هم تو فارسی داریم دیگه، این مثالیست که در عرب گفته میشه. اینهایی که استکبار میکنن، آیات الهی رو تکذیب میکنن، درباهای آسمان براشون باز نمیشه که اینها وارد بهشت بشن. پس مشخص میشه این سما مراد عالم مادی و سماع مادی ما نیست، مراد اون عوالم بعدی است که بهشت در آنجاست، دوزخ در آنجاست، حقایق غیبیه در اونجاست، ملکوت در اونجاست. و قصه امان است که و فتحت سما و فکانت ابوابا، انسانها امروز به شدت تحت حجابیم عزیزان، ما تو این عالم ملک خبر نداریم، از هیچی خبر نداریم، حقایق رو صورتش رو میبینیم، باطن حقایق رو نمیبینیم، ما باطن اعمال رو نمیبینیم، باطن اشخاص رو نمیبینیم، پس دیوارها رو اطلاع نداریم، ما ملک داریم میبینیم، یعنی تو عالمی که محدودیت‌های ابعاد چهارگانه ایکس وای زد زمان، ما تو این ابعاد محدود داریم زندگی میکنیم الان. اما از ویژگی‌های عالم قیامت اینه که خداوند این حجاب‌ها رو بر میداره، محدودیت ها رو بر میداره، بعد ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهنما بکنند. حالا برای بعضی ها این حجاب ها تو دنیا برداشته میشه که میگد لو کش فلقتا مزدت تو یقینا، پسر عبی طالب میگوید اگر همین پرده هایی که الان شما انسان ها رو گرفته برداشته بشه، به یقین من چیزی افسوده نمیشه، چون برای من برداشته شده است این پرده ها. اینا پرده ها و حجاب های ملکه، حجاب هایی است که انسان ها رو زیر پوشش خودش قرار داده است. فرمود و فتحت السماء، باز میشه این درب ها، درب های حقایق دیگه، این آسمان ملکوت نه آسمان ملک. فکانت ابوابا، دیگه درب هایی میشه برای ورود و انتقال انسان ها به عوالم بعدی، از این عالم ناسوت به عالم فراتر از اون، به عالم فراتر از اون ابوابا، و انسان ها گذر میکنن. اما لازمه این اتفاق عظیم یه حوادثی در روی زمین است که اون حوادث زمینی باید اتفاق بیفته. در آیه ششم خوندیم علم نجعل الارض مهادا، تو آیه هفتم گفتیم والجبال اوتادا، ما این زمین رو گاهواری براتون قرار دادیم، رام دارید زندگی میکنید، نشستیم در این شب جمعه ماه رجب در جوار حضرت علی ابن موسی رضا با یه آرامشی، من و شما داریم کلام خدا رو استماع میکنیم، با هم میشنویم، صحبت میکنیم، اما این زمین هم با همه حرکت نجومی خودش، با سرعت مهیب خودش در حال چرخش و گردش به دور خود، به دور خورشید، منظومه تمام، منظومه شمسی همه با هم در حال حرکت، کهکشان راه شیری در حال حرکت، حرکت های عجیب همون نجومی دیگه، نجومی کاملا جاریست. اما با تمام آرامش تو مهدیم، تو گهواره‌ایم، علم نجعل الارض مهادا. حالا از عواملی که این گهواره رو نگه می‌داره برای شما چیه؟ والجباله اوتادا، که اون میخواییست این کوها و این گیره‌هاییست که این زمین رو خداوند با اینها نگاه داشته است که با این سرعت اما شما محکم و استوار روی نشستید، تکان نمیخورید با همه قوانین چهارگانه‌ای که خدا ایجاد کرده برای زمین و الجبال اوتاد. زمانی که بخواهد زمین فرو بپاشد و زلزلت الارض زلزالا و زمین بلرزد، باید چی بشه؟ باید میخای زمین کشیده بشه. این خیمه رو میخاشو میکشن، خیمه فرو، دیرکشو برمیدارن، خیمه فرو میافتند. فرمود و سیرت الجبال و فکانت سرابا، بعد کوها به حرکت در میآیند، اینها به لرزه در میان، به حرکت در میان. بعد مراحل بعدیش قرآن میگه، بعد اینها تکه تکه میشن کوها، بعد پودر میشن، بعد مانند پنبه پشم زده میشن و اهن منفوش میشن، یعنی هیمالیا با تمام عظمت، دماوند با تمام عظمت، دکن تکه تکه میشه. اینجا میفهمند برید بالاتر، فکانت سرابا، سراب میشن این کوها. سراب چیه؟ خب بالاخره آشنا هستیم به اون تصاویری که شما در بیابان، در دشت ها و کویر ها میبینید. از دور انسان ها نگاه میکنن، گمان میکنن که آب است. وقتی میان جرا، نگاه که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، قرآن وقتی میخواد بگه، میگه انسان تشنه میدوه شتابان، خودشو میرسانه، وقتی میرسه جلو لم یجده شیئا، هیچی نیست. سراب یعنی هیچ چیز، یعنی هیچ. کلمه سراب در پارسی ما ترجمه دقیقی که براش داریم گوراب است. در لغت پارسی سراب میشه گوراب، چون گور یعنی بیابان. انسان ها رو در کجا دفن میکردن در گذشته؟ در بیابان خارج از شهر و روستا، لذا بهش میگفتن گورستان، یعنی محلی که در بیابان انتخاب میشد. گور یعنی بیابان، گور آب یعنی آبی که تو بیابان اصلا وجود نداره، این سراب. فرمود سیرت الجبال و فکانت سرابا، کوها به گونه ای به حرکت در میان و از میان میروند که گویا نبودن، هیچ هیچ، سرابند، گویا هیچ چیز نیستند. خب حالا این اتفاق افتاده است، آسمان ملکوت باز شده، زمین هم تکه تکه شده و این گونه از میان برداشته شده. حالا اینجا ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، حالا دیگه خداوند شروع میکنه اینجا اون یوم الفصل رو توضیح میده، اون جدا شدن انسان ها رو از هم توضیح میده، چطور انسان ها تقسیم میشن و خداوند فصل میکنه و داوری میکنه بینشون. ابتدا انسان ها میشن دو گروه دیگه، یعنی تمام انسان ها با هر فکر و عقیده و رفتار و عملی که در دنیا زندگی میکنن، ما سگانه نداریم، دوگانه داریم در قیامت. انسان ها دو گروه میشن به لحاظ پایان کارشون. بله فکنتم ازواجن ثلاثه، سه گروه میشن انسان ها سوره مبارکه واقعه، اما این سه گروه در پایان میشن دو جا، یعنی به دو مسیر میرن، اما الذین سعدوا اما الذین شقوا، سعادت یافتگان، نیکبختان و شوربختان و بالاخره اهل شقاوت. گروهی در جوار رحمت الهی ساکن میشن، گروهی همنشین غضب و قهر خداوند خواهند بود. این پای دیگه ما سوم نداریم. گاهی عرض کردم سوره مبارکه اعراف رو که اعراف میگیم، این که وعلى الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، بعضی از مفسرین اهل سنت میگن اعراف یه مقامیه که نه بهشت نه دوزخ، بعضی از انسان ها در اعرافند، نه وارد بهشت میشن نه وارد دوزخ. لذا جناب شیخ اجل سعدی شیراز هم میگوید دیگه، سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من استان که به نزدیک تو زشت است، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. اشتباهه، ما چنین نظری نداریم. اعراف اصلا یه مقام و منزلتی است در قیامت که خداوند به بندگان برجسته خودش میده که اونها نظارت بر مراسم دارن، اونها هیئت نظارتند در مراسم قیامت که جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت، نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. اللهم صل محمد و اهل بیت ایشان رو. خب انبیا عظام و غیره که این اصلا مقامش متفاوته. خب حالا اینجا شروع میکنه حضرت هدیت این دو پایان کار رو برای انسان ها مطرح میکنه. روش قرآن اینه، گاهی از به اصطلاح اون سقوط ها و لغزش ها شروع میکنه حضرت هدیت، از کجروان و گمراهان شروع میکنه، بعد امید میاد، نوید میاد. نوعا روش اینطوره، ابتداعا این تهدید ها مطرح میشه، بعد شروع میکنه اون روی دوم سکه رو قرآن بازگو کردن. ان جهنم کانت مرصادا، بدونید اون روز جهنم مرصاد است. خب خود کلمه جهنم که میدونیم دوزخ، بالاخره این اسم علم جهنم، چهنم، شاید این کلمه جهنم دلمون نمیخواد بگیم، اما این کلمه فارسیه. این چهنام، چاهنام، اصلا خود کلمه ریشش عربی نیست، پارسیه. این جهنم، ان جهنم، اون دوزخ، دوزخ، کانت مرصادا، مرصاد است. کلمه مرصاد از ماده رصد میاد، الاستعداد و لترقب، آمادگی برای کمین. مرصاد یعنی کمینگاه. جهنم آن روز در کمین است که انسانها رو به سوی خود بکشد، همان گونه که در دنیا جهنم در کمین همه انسانها بود. یکی از سخت‌ترین آیات شریفه قرآن که به شدت آیه دشواره، اینو در سوره مبارکه مریم گفتم خدمت عزیزان، در ذهن مبارکتون بعضیا هست، و منکم الا واردها کان علی ربک حتما مرضیا، هیچ کدام از شما نیست الا اینکه وارد جهنم میشه. حکم قطعی خداست، برو برگرد نداره. ان علی رب، این حکم مقضی قطعی و مسلم شده است. و منکم الا واردها، هیچ کدومتون نیست الا کان علی ربک، این حکم قطعی که خدا بر خودش الزام کرد. ثم من ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، بعد متقین نجات پیدا میکنن و ظالمان میمانند، ظالمان گرفتار دوزخ میشن. این صادقه خلم چی میشه آقا؟ وقتی میگه و ان منکم، پیامبرم شامل شد، علی ابن ابی طالب هم شامل شد، صدیقه طاهره هم گرفت، همه وارد جهنم میشن. بعد اونجا کلید مطلب و حل مطلب فقط یک کلمه است که خداوند اینجا گفت ورود یا گفت دخول. و این منکم الا وارده ها، نه داخله ها. دخول اینه که شما پا به اندرون جایی میگذارید، ورود اینه که شما به سوی مقام و جایگاه گودی و شیبی حرکت میکنید. وقتی میرن کنار آب، از یه آبگاهی که گود آب بردارن، به اون کسی که میره آب میاره میگن وارد. در ماجرای یوسف چی میگید؟ فارسلوا واردهم فعدلا دلوه، اون کاروانی که اومدن واردشون رو، یعنی اون کسی که میرفت سراغ آب، اونو فرستادن، دلوش رو بردن داخل که آب برداره. به جای آب دیدی مرتبه ماه در اومده، یوسف در اومده از چاه. ورود به معنای رفتن به جای گوده. حالا دقت کنید، و این منکم الا وارده ها، هیچ کدام از شما نیستید انسان ها الا اینکه همه تون در شیب جهنمید و جهنم در کمین شماست، همه تون در مسیر جهنمید. نفس انسان امر به جهنم میکنه، ان النفس لاماره بالسوء، همه ما نفسمون تمایل به راحتی، خوشی، شهوت، لذت، عذرخواهی میکنم، مفت خوردن، تعرض به مال و ناموس دیگران تو نفس همه انسان ها هست. زندگی بی قید و بند در اوج لاابالیگری خیلی راحته و نفس انسان ها همین رو دوست داره. الا ما رحم ربی، وقتی انسان میاد تحت تربیت الهی قرار میگیره، وقتی عقلانیت تو زندگیش حاکم میشه، قواعد الهی میاد، بعد انسان میشه منضبط، میشه بر اساس تقوا زندگی میکنه. بلا اصل همون فجوره، بل یرید الانسان لیفجر امامه، انسان ها دوست دارن تو زندگیشون پیش رو هر کار میخوان بکنن. اینی که میگید آقا چرا مثلا نمیدونم بیشتر مردم دروغ میگن تا راست، خب دروغ گفتن خیلی خوشتر و شیرینتر و راحتتره. آقا ازدواج، عذرخواهی میکنم مثال میزنم، آیا ازدواج واقعا راحتتره یا ارتباط آزاد بی قید و بند؟ گفت یه شب میهمان صد سال داغو. بالاخره آقا ارتباطی که مسئولیت، اصلا ازدواج برابر با چی؟ مسئولیت. خدا رحمت کنه مرحوم شهریار رو، تو مثنوی شب خیلی قشنگه این مثنوی شب شهریار، تو کلیات برید نگاه کنید فوق‌العاده است. شب همه گروه های جامعه رو توصیف میکنه، حتی اون ابیات زیبایی در مورد امیرالمومنین شنیدید بال این مثنویه: شب شنفته است مناجات علی، جوشش چشمه فیض ازلی، کلماتی چود و راویزه گوش، مسجد کوفه هنوزم مدهوش، فجر تا سینه آفاق شکافت، چشم بیدار علی خفته نیافت. و پادشاهی میگد اون ابیات زیبا رو، حتی اون ماجرای کربلا رو میگه، شب امام حسین رو میگه که برادر برو با این مردم صحبت کن، امشب رو مهلت بگیر. بعد میگه یک شب از عمر فزون میخواهند، مهلت از دشمن دون میخواهند. شب یتیم رو میگد، صبح دیدند که جان داده یتیم، درس تلخی به جهان داده یتیم. بعد میرسه شب نامزد بازی دوتا نامزد رو میگه، دوتا این زن شوهر رو میگه، اینها رو حرفای اینا رو میگه، میگه بالاخره بیا من این گوشواره رو گوشت میکنم، و بگه میام منم این برات یه کمربند آوردم، شال آوردم، اینو دور کمند میبندم. بعد میگه ها تو با این حلقه ای که به گوش این کردی، این خانم چی کردی؟ حلقه به گوش خودت کردی، اونم با این کمری که بس دور تو، تو رو چیکار کرد؟ کمربسته خودش کرد، شدی کمربسته در خدمت خانم. یعنی ازدواج مسئولیته، ریسپانسیبلیتی، همش مسئولیت. خب وقتی یک کسی ارتباط آزاد داره چه مسئولیتی داره؟ های بای، امروز میاد فردا میره، این که مسئولیتی نداره، این که راحت دیگه. دقت میفرمایید؟ همه انسان ها در مسیر جهنمند عزیزان، در شیب جهنمیم. عاملی که ما رو از این شیب و رصد و مرصاد برون میکشد، ثم ننجی الذین اتقوا، این تقواست. و الا همه انسان ها بعد از ورود تبدیل به چی میشن؟ به دخول میشن، یعنی میرن تو شیب جهنم، بعد میفتن تو جهنم، میشن داخل جهنم. خیلی عجیبه واقعا این کاوش این آیات. فرمود ان جهنم کانت مرصادا، جهنم مرصاده، در کمین هم است، در کمین اون کسانیش که میخوان دیگه اونجا، کسانی که دیگه از دنیا از کمین جهنم نتونستن خلاص بشن افتادن، الان دیگه اینجا روزیه که دیگه میرن تو اون کمینگاهشون. ان جهنم کانت مرصاد، برای کیه؟ لطاقین مآبا، برای طاقین است این جهنم که مآب است. طاقین از ماده طغیان، تجاوزگران، کسانی که به حقوق و حدود، حدود خدا و حقوق خلق تجاوز کردن، کسانی که مرزها و حدود و قوانین الهی رو زیر پا گذاردن، و کسانی که حقوق بندگان خدا رو زیر پا نهادن، اینا میشن طاغین. حالا میخواد از فرعونش باشد، اذهب الی فرعون انه طغا، آقای موسی برو فرعون طغیان کرده است، یا طاغی ها و فرعون های کوچک ماها، اگر طاغی باشیم حدود خدا رو زیر پا بگذاریم و حقوق انسان ها رو بشکنیم و پاس نداریم. فرمود لطاقین مآبا، مآب از ماده اوب میاد، مآب اسم مکان به معنای محل بازگشت، جهنم بازگشتگاه کسانی است از دنیا که با توشه و سرمایه طغیان میان. کسانی که از دنیا برمیگردند، رفتن دنیا، حالا برمیگردند با طغیان، دیگه جایگاه اونها و منزلگاه آنان جهنم و دوزخ است. لا بسین فیها احقاب، میمونند، لبس یعنی چی؟ درنگ، ماندگاری، میمونند تو این جهنم. احقاب، احقاب جمع حقب و حقب، به معنای از زمن و طویل، روزگار بسیار، درنگ می کنند در اینجا. احقابا یعنی حقبون بعد حقبن، یعنی سالیان سال، دراز مدت. یه نکته اینجا وجود داره قبل از اینکه ادامه رو بگم و ببندم کم کم بحثم رو. ببینید، بارها گفتیم خدمت عزیزان، بهشت ورودی داره، خروجی نداره. اگر کسی وارد بهشت بشه دیگه خارج نمیشه. اصلا بهشت درب ورودی داره اما گیت خروجی نداره، خروج نداره خوشبختانه. این دیگه خیلی بشارت مهمی است، بر این مژدگر جان فشانم رواست. و ما هم انها به خارجین، اگر کسی رفت دیگه نمیاد بیرون. اما جهنم هم ورودی دارد هم خروجی دارد. گاهی خدا در قرآن در مورد جهنمیان خلود رو مطرح میکنه، یعنی جاودانگی. آقا اهل کبائر و اون ظالمان و اون فاجران و اون چنانی، اینا وقتی میرن تو جهنم دیگه خروج ندارن، اینا دیگه بیرون نمیان. اما یک گروهی هستن که در مورد اینها خداوند خلود نمیگه، یعنی اینها میرن تو جهنم اما بالاخره بیرون میان. اما آیه رو بعضیا به این گروه زدن، لذا میگن لابثین فیها احقابا. نمیدونیم چقدر میمونن اما خیلی میمونن. احقاب، اگر آیه ناظر به این گروه دوم باشه، از زمن و طویل. بعضیا گمانه زنی میکنن، مثلا میگن حقب، یعنی زمان مثلا 80 سال 800 سال فلان، یه چیزا هیچ عدد نمیشه گفت براش، هیچ کس هم نمیداند. اما بالاخره میدانیم بر اساس روایات و آیات، گروهی از انسانها میان بیرون از جهنم و وارد بهش میشن. خیلی شب جمعه از شب رحمت، داخل پرانتز عرض میکنم، تو روایات داره وقتی این اهل دوزخ دیگه بخشیده میشن و میان میخوان پا به بهشت بگذارند، آمادگی ندارن، میگن خدایا ما وقتی وارد بهشت بشیم. خب بهشتی ها میگن تا حالا کجا بودی دیگه، چه خبر دیگه، دنیا کجا بودی، آه شما جهنم داشتید حالا اومدید اینجا. میگن خدایا ما خجالت داریم لذا نمیتونیم بریم به بهشت. ذات هدیت میگه اینا از مواردی است که خداوند شطور دیدی ندیدی، هیچ کس مطلع نیست از این که شما کجا بودید، چه براتون گذشت، چه وضعی دارید. تو روایات اونقدر زیبا، اونقدر عاشقانه و رحیمانه توصیف میشه این حالات که اصلا دل انسان رو میبره و فوق‌العاده زیبایی این ارتباط بین خداوند و این بندگان بخشیده شدهش. فرمود لطاغین مآبا لابسین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا. نمی چشند اینها در این جهنم و دوزخ هیچ بردی را، هیچ خنکی را و ننوشیدنی را. خب بالاخره آن جهنم است و گداختگی و این، بالاخره این عرض به خدمتون ادامه میگیم خدمتون الان نکته اصلی رو. بالاخره اینا با مجموعه اعمالی که رفتارهایی که داشتن و این گداختگی رو دارن، دیگه اینجا منتظر خنکایی هستن که گونه هاشون رو بنوازد، هیچ خبری نیست. لا یذوقونه، نه اینکه نمیخورن، بهشون نمی، اصلا ذوق نمیکنن، اصلا نمیچشن، در حد چشیدن هم براشون نیست چیز خنکی. لا یذوقونه فیها بردن. خب بعد این گرما، خنکا، دیگه این حرارت بالا و تبخیر و منتظرش یه نوشیدنی خنکی هستیم، برای ما یک نوشابه کسی باز کند، بخیر لیوان خنکی دستشون بده. لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا، هیچ، نه خنکی دارن نه نوشیدنی دارن که بنوشن و این وجودشون رو تسکین بده. الا حمیما و قساق، چیزی که بهشون داده میشه بخورن حمیمه. حمیم از ماده همه، همیم مضاعف، شدت الحراره. شما از مستاقی که بکارم حمام رو بکار میبریم، حمام آب سرد داره یا آب گرم داره؟ اصلا خود حمام یعنی آب گرم. ما به مکانی که آب گرم رو استفاده میکنیم میگیم حمام، اما در لغت عرب حمام یعنی آب گرم، حمام کردن یعنی آب گرم ریختن رو بدن. به چشمه های آب گرم معدنی، اردبیل و سرعین و گاومیشگولی و فلان اینا چی میگن؟ حمعه. به اینا میگن حمعه، از همین ماده میاد، یعنی آب گرم. همیم اون آب گرمی رو میگن که درجه اون قابل سنجش نیست، الا حمیمن گداخته ترین مایع رو به اینها میدن. و قصا، قصا از شدید با ساد، چرک، چرک برون آمده از جراحت رو قصاق میگن. این خوراک این هاست، نوشیدنی این هاست، همی من برستا. حالا این جمله رو بگم تمام. یه مرتبه خب احساس میکنیم آقا خیلی خشنه، خیلی تند خداوند داره این مجازات رو مطرح میکنه. سریعا فمت جزاء وفاق، آنی که میبینید یه کیفریست که دقیقا وفق، منطبق و برابر، پایاپای با اعمالی است که انسان ها انجام داد در نهایت عدالت. یه توضیح کوچک ببینید، ما در دنیا برای جرائم دستگاه های حقوقی ما می نشینن، قانونگذار ما میاد در همه دنیا مجازات تعریف میکنه، برای جرائم کیفری نمیدونم، برای مسائل مدنی نمیدونم، برای همین رانندگی حتی آقای میگن آقا اگر اومد و دوبله مثلا پارک کردی اینقدر جریمه، آقا اگر مثلا کمربند رو نبستی اینقدر جریمه، اگر این کارو کردی فلان جریمه. خب بفهمید ملاک اینها چیه. در بعضی از کشورهای دنیا جرائم رانندگی اعدادی داره که پوش از سرمون میپره. یعنی فرض بفرمایید مثلا یه سبقت نابجا در بعضی از کشورهای اروپایی با یورو حساب کنید، عرضم به خدمت جناب عالی صحبت 400-500 یورویه یه سبقت نابجا. مثل عددهای ماها نیست. یه میگن آقا جرایم ما جنبه بازدارندگی نداره. به خاطر اینا سلیقه است. یعنی آیا واقعا کی گفته که مثلا ایستادن یا سبقت گرفتن این عدد باید باشه و اون عدد باشه؟ آیا خود این رفتار من تعیین میکنه مجازاتش رو؟ یعنی در ذات عمل من افتاده اینقدر سنگین‌تر، اینقدر سبکتر؟ نه، قانونگذار اومده نشسته با عقل جمعی یه قانون رو وضع کرده تو این کشور، تو این کشور. بگید مسائل بعدی، آقا یک کسی سرقت میکنه، فلان میکنه، حبس، زندان. میگن آقا برای این کار یک سال جنبه عمومی حکم، یه سال زندانی ده. این 5 سال زندان، کی گفته این 5 سال؟ چرا 4.5 سال نیست؟ چرا 3 سال نیست؟ هیچ دلیل منطقی داریم ما؟ نداریم. یعنی دقت کنید خیلی بحث مهمی است. مجازات های دنیا قراردادی تفاهمی بین قانونگذار در جامعه و اعتباری است، اعتبار کردن یه چیزی رو. اما آنچه را که خداوند در قیامت به انسان ها می دهد جزاء وفاق، مجازاتی است که عیناً منطبق با خود عمل، اعتبار نیست، قرارداد نیست، نفس خود عمل رو خداوند برمیگردونه. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمیشید مگر خود عملتون رو بهتون برمیگردونیم. فمن یعمل مثقال ذره، مثقال ذره میخواد شر باشه، مثقال ذره میخواد خیر باشه، یره همون خود عمل رو ولو مثقال ذره باشه با همون مواجه میشه انسان، چه خیر باشه چه شر باشه. لذا این قرارداد نیست، قانون نیست، تفاهم نیست، اعتبار نیست. اعمالکم ردت الیکم، اعمال خود ماست که خداوند بهمون میده. حالا اعمال شایسته و زیبا میشه ملکوت بهشت، اعمال ناپسند و طغیان میشه چی؟ میشه دوزخ. جزاء وفاق. اگه هرچی میبینید حالا با توجه به صورت حمیم و عرض به خدمتون بفرمایید قصاق و بقیه آیات دیگه بر میگردیم میفهمیم بابا این جرائمی که ما انجام دادیم چیه که ما بهش توجه نداریم تو دنیا. زنا یعنی چه؟ ربا یعنی چه؟ غیبت یعنی چه؟ قتل نفس یعنی چه؟ ظلم به بندگان خدا حقیقتش اینه که داره نشون داده میشه. ما ده ها بار گفتم آقا بالاخره اون شعر رفت و گفت آقا این میگن که شنیدیم زغال جهنم خیلی خوب میگیره، برو کم از سر این قلیانه ما کم از زغال جهنم چند تا بیار اخگر بیار. این به مریدش داد. رفت و گشت و فلان اینا، برگشت و گفت آقا ببخشید جناب شیخ، رفتیم گشتیم و دیدیم و خبر از هیزم و زغال نبود، در جهنم چیزی از بهر اشتعال نبود، هیچ کس آتشی نمی افروخت، ذاتش خیش هر کسی می سوخت. ذاتش خیش هر کسی می سوخت. خود اعمالمونه جان برادر که میشه حمیم. تمام غیبت ها، تهمت ها، دروغ ها، فریب ها، نیرنگ ها، جنایت ها، قتل ها، تکه تکه کردن ها، سوزاندن ها، همه این هاست که دی خودشو نشان میده. بالاخره آیا اون چه که در این 15-16 ماه دیدیم جهنم چیزی غیر از اینه که در غزه دیدیم؟ جهنم همینه دیگه، همین جهنم میشه برای جانیان و جنایتکاران دیگه، همین میشه جهنم، منتها با ابعاد حقیقی و ملکوتی اون و واقعی اون. جزاء وفاقا، یه مجازاتیست کاملا منطبق و وفق، بدون هیچ کم و زیاد. نه پیازداغشو زیاد میکنن، نه چیزی ازش کم میکنن. جزاء وفاقا. حالا قرآن روشش اینه، ریشه یابی میکنه چی شد که این شد، چرا انسان ها به اینجا رسید کارشون، چرا به این وضعیت رسیدند. اگر ریشه یابی کنیم، یک ریشه بخواد خداوند بگه، جان مطلب تو همین است. کل السید فی جوف البرا به تعبیر عربا، هر چی از تو همینه. انهم کانوا لا یرجون حسابا، اینها هیچ باور و دلبستگی و امیدی به اینی که جهانی وجود دارد، حسابی وجود دارد، یوم الفصلی وجود داره، مطلقا نداشتن. یعنی خداوند ریشه اصلی ورود به دوزخ انسانها رو عدم باور نسبت به جهان واپسین میداند. حالا این توضیح داره، مطلب داره که اینها رو انشالله میگیم خدمتون. بعد میرسه به اون روی دوم سکه که دیگه از زیباترین آیاتیست که دیگه اکثرا دوستان حفظید، ان للمتقین مفازا حدائق و اعناب و کواعب اطرابا. دیگه انشاءالله میرسیم به قسمت بسیار دلنشین و زیبای آیات که نوبت آینده با این قسمتی که باقی ماند محضر مبارکه بزرگواران مطرح خواهیم کرد. پروردگارا شب شب جمعه است، شب رحمت، دومین شب جمعه ماه رجب و ماه یا من ارجوه و لکل خیر. هیچ خیری نیست که تو این ماه خدای ما از تو انتظار و توقع نداشته باشیم. پروردگارا به عظمت کلامت و به امواج گسترده رحمتت، آنی و کمتر از آنی، ما را از فهم قرآن، زندگی در سایه قرآن و اطلاعات جدا مگردان. توفیق درک و فهم مضامین نورانی سخنت رو به ما ارزانی بدار. پروردگارا دلهای ما رو کانون محبت و اطاعت خودت قرار بده، لحظه ای ما رو به خودمون وامه گذار. مشکلات جهان اسلام، مسلمین رو، ملت مظلوم غزه، لبنان، سوریه، مشکلات کشور خودمون رو پروردگارا با آبروی اولیاءت و به عظمت این ایام، به این شب و روز مبارک و مقدس پروردگارا مرتفع بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.